وزیر خارجه و دفاع آمریکا، رئیس ناتو هم به افغانستان آمد، با حکومت افغانستان هم یک اعلامیه مشترک صادر کردند. حالا که حکومت جدید آمریکا میخواهد که تجدید نظر کنه، ناتو هم بدون شک یک قدر موضع‌گیری خود را تندتر و سریع‌تر ساخته تا اینکه طالب ها بر بگردن و میز مذاکرات و با تعهدات خود که در اصل سند و تقدمه وجود داره عمل بکنه. به هر عنوان، آنچه که امروز ناتو میخواه انجام بده بدون شک تحت تأثیر صحبت ها، برنامه ها و پالیسی های هم هست که حکومت افغانستان در مجامع بین المللی اشاره کرده. به هیچ عنوان تا کنون طالب ها بحث به نام صلح با حکومت افغانستان مطرح نکردند. هرچی هم که گفتند از اصل موافقتشان با آمریکا صحبت کردند و مستند ساختند موافقت نامه‌ای که بیان طالبا و آمریکایی‌ها منعقد شده. لذا ناتو درک کرده، اعضای ناتو، جامعه اروپا، که هرگاه طالبها به اصل مذاکره با حکومت افغانستان برنگردند، نتایج این توافق نامه‌ای که میان آمریکایی‌ها و طالبها شده و منجر به خروج نیروهای آمریکایی به ماه می خواهد شد، بدون شک امتیاز بوده که طالبها تانستند از اصل مذاکره به دست بیارند و هیچ گونه تضمین برای توقف جنگ در افغانستان نیست.
تشدید جنگ و ناامنی در افغانستان در حال حاضر مردم این کشور را بیش از هر زمان دیگری نگران‌تر ساخته است و در حال حاضر این پرسش بسیاری از مردم افغانستان است که چرا نیروهای ناتو با سرکردگی آمریکا در افغانستان نتوانستند صلح را در این کشور حاکم کنند. صالح محمد سلجوقی در پاسخ این پرسش گفت:
وجود نیروهای بین‌المللی در افغانستان نتونست یک صلح دوامدار و قوی مبدل بکنه و فضای جدید در افغانستان خلق بکنه. متاسفانه هرچی این حضور ادامه پیدا بکنه، بدون شک بهانه‌ای برای جنگ‌های بیشتر خواهد بود و برای تراکم نیروهای دهشت‌افکن از قبیل داعش و گروه‌های بسیار افراطی خواهد شد. اما آنچه که امروز حسب شرایطی که در منطقه و دنیا ایجاد شده، اگر نیروهای خارجی و بین المللی به زودی و به سرعت از افغانستان برن غیر مسئولانه، بدون شک جنگ‌های داخلی شدت پیدا خواهد کرد. او از طالبا و حکومت افغانستان، نه که طالبها و ده‌ها مهراق دیگر هم نیز در افغانستان خلق خواهد شد که به یک جنگ داخلی مبدل میشه. لذا حضور دوامدار نیروهای بین المللی در افغانستان به قطع جنگ منجر نخواهد شد و باعث صلح پایدار نخواهد شد. اما در شرایط کنونی که بهانه طالبا حضور نیروهای بین المللی است، چون به هیچ گونه طرح دیگری تا حال قناعت نکردن با جز خروج نیروهای بین المللی، بعد گفتگو با حکومت افغانستان، صرف حضورشان در همین لحظات گفتگو میان دو جناح وجود داره باید باشد تا ای که ما به یک مکانیزم قوی جهت مشارکت سیاسی جوانب درگیر در افغانستان موفق باشیم به تقسیم از او.
بسیاری از کارشناسان سیاسی و آگاهان امور بر این باورند که وضعیت فعلی افغانستان به خاطر سیاست‌های آمریکا در این کشور است و سرچشمه تمام این فتنه‌ها مقامات آمریکایی هستند. آمریکا به خاطر اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود می‌خواهد از فضا و امکانات انسانی و شرایط فرهنگی مردم افغانستان در راستای اهداف خود استفاده کند و وضعیت به وجود آمده طرح‌ریزی استکبار در جهت اهداف وی در افغانستان است. آمریکا با شعار مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شد، ولی نه تنها این پدیده را شکن نشد، بلکه امروز در افغانستان انواع گروه‌های تروریستی لانه کرده است و هر روز همین گروه‌ها تقویت می‌شوند. گل محمد مختاری، کارشناس افغان در امور سیاسی، به این باور است که گروه طالبان که یک بار در افغانستان از قدرت ساقط شد، در حال حاضر توسط آمریکا دوباره تقویت شد و به این گروه آبرو داده شد، ولی دولت قانونی افغانستان که با رأی مردم بر سر کار آمد به محاق فراموشی رفته و اینک اعتبار خود را از دست داده است. از نگاه این آگاه امور سیاسی، شرایطی که امروز در افغانستان با وجود آمده است در راستای اهداف آمریکا قابل ارزیابی است و اگر امروز حضور پررنگ طالبان را در شهرها و اطراف کابل مشاهده می کنیم، در راستای یک هدف مشخص است و بازی دوگانه آمریکا در قبال افغانستان است. سروران ارجمند، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می‌سپارم.
اولین درخشش ورزش‌های رزمی در ایران. ورزش‌ها و هنرهای رزمی قدمتی چند صد ساله دارد و سنت‌های باستانی ملل شرق می‌آید. ورزش‌های رزمی در ایران پیش از انقلاب چندان مورد توجه نبود، اما بعد از انقلاب رشته‌های مختلف ورزش‌های رزمی رشد پیدا کرد و رده‌بندی کلی ایران نیز در رقابت‌های رزمی جهان بعد از روسیه، چین، فرانسه، ژاپن، اوکراین و ایتالیا در رتبه هفتم قرار دارد. موفق‌ترین ورزش‌های رزمی در این دوران جدید تکواندو بود. اولین بار در المپیک سال 1379 بود که هادی سایی، تکواندوکار برجسته کشور، توانست با کسب مدال برنز اولین مدال المپیکی ایران را برای یک ورزش رزمی کسب کند. سال 1383 آتن نیز هادی سایی توانست مدال طلای المپیک را کسب کند و یوسف کرمی نیز در همین رشته مدال برنز را کسب کرد. وقتی در المپیک بعدی در سال 1387 پکن در شنیز سایی یک مدال طلای دیگر برای کاروان ورزشی ایران برمقان آورد، نام هادی سایی به صدر فهرست پرافتخارترین ورزشکاران المپیک ایران رفت و از نظر افتخارات المپیکی بالاتر از حسین رضازاده و غلامرضا تختی قرار گرفت.
ساعت 11 هست به وقت ایران و افغانستان و در خدمت شما هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. بخش دیگری از اخبار را تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش بعدی خبرها همراه ما باشید. شهر هرات افغانستان در آستانه سقوط کامل به دست طالبان قرار گرفت. جزئیات را از همکارم محمدی بشنوید.
مسلح حدوداً یک ماه و 15 روز پیش عملیات های وسیعشان به منظور تصرف بخشی از ولایت هرات آغاز کردند. خیلی از ولسوالی‌های هرات در حملات مسلحانه طالبان در همان روزهای نخست سقوط کرد. ولسوالی‌های از جمله کوهسان، غوریان، زندجان و بخشی از شهرک اسلام قلعه و بندر اسلام قلعه که یکی از بنادر مهم و تجارتی و ترانزیتی افغانستان است در تصرف طالبان بود. تا اینکه بعد از 13 روز مقاومت نیروهای امنیتی و همچنان نیروهای جبهه مقاومت در ولایت هرات، کمربندهای امنیتی در نقاط مختلف شهر شکست و ساعت حدوداً 4:30 عصر روز گذشته طالبان مسلح موفق شدند که بخشهایی از ولایت هرات از جمله قمانداری امنیه، ساختمان ولایت، حوزه های امنیتی و همچنان میشه گفت که دروازه های ورودی شهر به کنترل خودشان بگیرند و با این حساب در حدود 90% از مرکز شهر هرات نیز به تصرف طالبان درآمد. شب گذشته نبردهایی هم در میشه گفت مناطق جنوبی شهر هرات و بخشی از شمال شهر وجود داشت. تا هنوز مشخص نیست که آیا نیروهای جبهه مقاومت بوده یا که نیروهای امنیتی افغانستان، اما آنگونه که گزارش ها میرسه و خبرهای منتشر شده گفته میشه که والی و قمندان امنی ولایت هرات از هرات رفتند، اما مشخص نیست چگونه. احتمالاً با استفاده از بالگردهایی که در اداره امنیت ملی ولایت هرات مستقر هست از شهر هرات رفتند. امیر اسماعیل خان رهبر جبهه مقاومت نیز با شماری از مقام‌های امنیتی و دولتی ولایت هرات گفته میشه که در نخست به لوای پنج سرحدی رفتند و از آنجا با استفاده از کمربند سرک بدیلی که ساخته شده اونا رفتند به سمت قلعه 207 ظفر و احتمالاً در همون جا به سر میبرند. تا هنوز مشخص نیست که مسئولان دولتی و به خصوص رهبران جبهه مقاومت در کجاها مستقر شدند. خب خبرهایی که امروز صبح به دست ما رسیده حاکی از این است که کمربند امنیتی نیروهای امنیتی به سمت جنوب ولسوالی گذره و در چهارسوی گذره که متصل به میدان هوایی هست اونجا بسته شده. نیروهای دولتی تانک ها و نفربرهای زرهی هم در مسیر این جاده که منتهی به میدان هوایی و قلعه 207 ظفر میشه مستقر شدند. هنوز قلعه 207 ظفر در کنترل نیروهای دولتی افغانستان هست و همچنان گزارش داریم که ریاست امنیت ملی هم هنوز توسط نیروهای دولتی افغانستان اداره میشه. اما شب گذشته طالبان مسلح با ورود به ساختمان ولایت پرچمشان بر فراز ساختمان ولایت به اهتزاز درآوردند و همچنان رفتند به سمت محبس ولایت هرات، دروازه زندان باز کردند و شمار زیادی از محبوسین و زندانیان از زندان مرکزی ولایت هرات هم آزاد کردند. گفته میشه که نیروهای وابسته به گروه طالبان به سمت خانه امیر اسماعیل خان رهبر جبهه مقاومت رفتند و این منطقه را هم به کنترل خودشان درآوردند.
دستیار وزیر و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران از ارتباط مرتب با سرکنسولگری ایران در هرات افغانستان خبر داد و تأکید کرد که نیروهای اداره کننده شهر متعهد به امنیت کامل سرکنسولگری دیپلمات‌ها و کارکنان آن شدند. سید رسول موسوی دستیار وزیر و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران امروز در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به این که اداره هرات افغانستان در اختیار نیروهای طالبان درآمده است نوشت که سرکنسول، دیپلمات‌ها و کارکنان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران داخل ساختمان هستند و مرتب با آنها در تماس هستیم. گروه طالبان با انتشار تصاویری تصرف شهر قلعه‌نو و مرکز ولایت بادغیس را اعلام کرد. گروه طالبان بامداد امروز جمعه تصرف شهر قلعه‌نو و مرکز ولایت بادغیس را تایید کرده، اما دولت افغانستان تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده است. ولایت غور در مرکز افغانستان هم بدون درگیری به دست گروه طالبان افتاد. گروه طالبان اعلام کرد که اعضای این گروه دیشب بدون درگیری فیروزکوه مرکز ولایت غور را تصرف کردند. دولت افغانستان تاکنون درباره سقوط ولایت غور هم اظهار نظری نکرده است و جنگ و درگیری ها بین نظامیان دولتی و اعضای گروه طالبان در مناطق مختلف این کشور ادامه دارد. در ارتباط با آخرین تحولات امنیتی ولایت قندهار و هلمند گزارش همکارم عزیز زاهد را بشنوید.
با سلام، آخرین جزئیات از تحولات ولایت‌های قندهار و هلمند در جنوب افغانستان، ولایت‌های استراتژیک و خصوصا شهر قندهار، دومین شهر بزرگ افغانستان، هم بالاخره بعد از طالبان سقوط کرد. لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، بزرگترین ولایت افغانستان، هم تقریبا سقوط کرد و ولی تعدادی از قوای افغان مستقر در این شهرها از شهرها به سوی میدان هوایی رفتن، مقامات ارشد خصوصا و سربازان افغان. این سقوط با آخر دیروز طالبان به این شهرها داخل شدند و شب گذشته نیروهای افغان شهر قندهار به سوی میدان هوایی قندهار رفتن. در شهر قندهار در حومه های غربی این شهر یک مقاومت نسبی بود، اما در داخل شهر یا نقاط مرکزی شهر قندهار جنگ چندان صورت نگرفت و قوای افغان از حومه شرقی شهر به سوی میدان هوایی قندهار، جایی که کل اردوی 205 ارتش افغانستان مستقر است، به اونجا رفتن مقامات. ولی هنوز در میدان هوایی قندهار نبرد چیزی صورت نگرفته. ولی در تازه ترین تحول لحظات پیش سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی همچنین خبر دادن که دو ولسوالی باقی مانده قندهار از جمله ولسوالی تختپول و دامان که در نزدیکی میدان هوایی قندهار است، او هم به گفته طالبان به دست این گروه افتاده. و سربازان افغان مستقر در این دو ولسوالی هم به سوی میدان هوایی قندهار رفتن. البته در مورد تلفات این نبرده ها تا هنوز چیز آمار ارقام در دست نیست و طوری که قبلا گفتیم در قندهار روزهای قبلی جنگ های نسبتا سخت صورت گرفته بود، اما در روز و شب سقوط جنگ های بسیار سخت صورت نگرفته و امکان تلفات بیشتر هم کم هست. اما در ولایت هلمند هم جنگ بسیار سخت بود در روزهای گذشته. در روز سقوط و شب سقوط بر اساس برخی منابع جنگ نسبت به روزهای گذشته با اون حد سخت نبوده، اما در شهر هنوز هم حالت با نرمال نیست و شهر بسته هستند با آنکه رفت آمدها آغاز شده است. ولی والی قندهار که از سوی طالبان منصوب شده عفو اعلام کرده است و میگویند که هیچ کس حق ندارد که از ادارات چیزی را به غارت ببرد و طالبان در شهر قندهار گزنی های خود را ادامه میدهند.
عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار تا ساعت 1 به وقت تهران و کابل.
ساعت 11:10 است به وقت ایران و افغانستان و با شما هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه برنامه ها برنامه پند پیران تقدیمتان میکنیم که امیدوار هستیم بشنوید و لذت ببرید.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که بسید
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
با عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای، ولیک می نتوان از زبان مردم رست. باز هم سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایات تمثیلی پند پیران. صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران نمیشنوید. برنامه پیش روی وام نیکوست از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی که نمونه از این گوهرها در قالب کتاب به نام گلستان و جوامع الحکایات جمع شدند. نویسندگان بزرگ این حکایات هم سعدی و محمد اوفی نام دارد.
بزرگان از این دست در ادبیات و میراث مشترک ادبی ما زیادن. این کارهای تمثیلی هنری در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با طبع هنر آراسته شدن و ما هم برایتان چیده ایم که پیشکش کنیم. حکایت پیشکشی امروز بهار جوانی نام دارد.
وزیر
جان نسارم قربان.
مردی که این نامه را نوشته کجاست و چی میکند؟
مرد بازرگان؟
آری.
در انتظار شرفیابی به حضورتان میباشد.
تو میدانی قصد او از نوشتن این نامه چیست؟
تا اندازه مطلع هستم، ولی قربان.
ولی چه؟
او مرد ای دروغگو و شیاد است.
ولی این نامه حکایت از این دارد که ما حق او را ضایع کردیم.
بازرگان سالهاست مالیاتی نپرداخته است.
پس شما چه غلطی میکنید؟
او را به حبس میاندازیم تا مالیات و سرانه اش را بدهد.
ببینم عداوت تو با این بازرگان چیست؟
هیچ قربان، هیچ.
بازرگان را به حضور ما بیاورید.
اطاعت میکنم. نگهبانها، آن مرد را بیاورید.
وزیر بی کفایتی داریم.
عجله کن، عجله کن مرد.
باشد باشد. سلام و درود بر حاکم عدالت گستر.
درود بر تو، نزدیکتر بیا.
به حضور سرپرمان تعظیم کن.
در حضور حاکم مؤدب ایستادم.
راحتش بگذار وزیر.
بله یا امیر.
مقصود از نوشتن این نامه چیست بازرگان؟
از چند سال پیش مبالغی را از خزانه طلب داشته و دارم، ولی تا کنون نتوانستم را وصول نمایم.
این مبالغ که میگویی برای چیست؟
کالاهایی را برای درباریان به این سرزمین آوردم.
سرورم دروغ میگوید؟
آیا مدارکی دلبر فروش کالاهایت داری؟
بله قربان. اسناد آن همه موجود است که تقدیمتان میکنم.
وزیر.
بله قربان.
تو چرا به این مطلب رسیدگی نکردی؟
قربان مدارک او جعلی است.
چه؟ به خداوند سوگند که.
چطور در مقابل من گستاخی میکنی وزیر؟ من تفاوت راست و دروغ را نمیدانم. مدرک این مرد درست است.
جسارت نکردم قربان.
توضیح بده که چرا طلب این مرد را نداده اید.
اجازه بفرمایید. خزانه من خالی است قربان.
چه گفتی؟ نگهبان، نگهبان.
توضیح میدم قربان. توضیح میدم.
خاموش باش. با تو این مرد فردا بیا و آنچه طلب داری از خزانه دریافت کن.
سپاسگزارم قربان.
حال مرا فریب میدهی؟
سرورم اشتباه میکنید قربان.
این مردک را ببرید.
مرا عفو کنید، مرا عفو کنید قربان، مرا عفو کنید.
چند وقت است که دورا دور مراقب کارهایت هستم و خزانه دار گزارش را به من داد.
قربان است، خلاف به عرض شما رساندم.
همه دروغ میگویند. کاری میکنم تا آخرین دینار از حلقومت بیرون بکشند و بر دروازه شهر آویزند.
قربان اجازه دهید تا جبران
او را از مقابل چشمانم دور کنید تا حکمش را صادر کنم.
مرا عفو کنید، مرا عفو کنید.
خوش آمدی مرد بازرگان.
دست بوسم قربان.
وزیر اعظم گفت که برای مطلبی به حضور رسیده ای.
بله سرورم.
میشنویم.
پس از سالها کار تجارت در این سرزمین قصد دارم به وطنم بازگردم.
بسیار خوب.
حال رسم ادب را به جای آورده جهت خداحافظی خدمتتان رسیدم.
خدا به همراهت باشد. ولی نکته ای را به تو گوش زد نماییم.
در خدمتتان هستم قربان.
آیا پس از سالها تجارت مالیات خود را به خزانه پرداخت نموده ای؟
آره قربانت کردم.
ولی نه به اندازه ای که بهره های کلان نصیب تو شده است.
خب چه میگویی مرد بازرگان؟
شما امر بفرمایید که چه مبلغی را میباید بپردازم.
سالها در این سرزمین تجارت کرده ای و یک درهم خود را چند برابر کرده ای.
میدانید که رنج و مشقت فراوانی کشیدم.
اگر همه کارها بر این منوال باشد ما باید بنشینیم و نظارگر تجارت و بهره‌وری شما باشیم. پس خزانه این سرزمین چه می شود؟
وزیر ما به درستی مطلب را بیان کرد. حال چه می گویی؟
وظیفه من چیست قربان؟
هنوز سالی نگذشته که وزیر دربار را به خاطر سهلنگاری و عدم پرداخت طلبهایت به سختی تنبیه و مجازات کرده ایم.
از دادگستر بودن شما حکایت میکنم.
حال انصاف نیست که ثروت و دارایی خود را برداشته از این دیار بروی.
تصمیم دارم سالهای باقی مانده از عمرم را در کنار خانواده و ایل و تبارم بگذرانم.
وزیر تو بگو چه کنیم.
قربانت گردم، اگر اجازه میفرمایید او را از رفتن باز داریم.
نه، هیچ کس را به زور و جبر نمیتوان وادار به ماندن کرد.
میتوان دو راه در پیش پایش گذاشت،
چنان باشد که او هم مقبول نشود.
نه قربان، عدالت و انصاف را رعایت میکنیم.
ای مردم، وزیر دو راه میگوید که یکی از آنها را انتخاب کنیم.
فرمان بردارم یا امیر.
راه اول آن است که در این سرزمین بمانی و به کسب و کارت ادامه دهی.
راه دوم چیست وزیر اعظم؟
راه دوم آن که همان ثروتی را که روز نخست به این دیار آورده ای دو برابر آن را برداشته و بقیه را بگذاری و بروی.
چه میگویی مرد؟
آیا حاکم میتوانند آنچه که من با خود آوردم را به من بازگردانند تا من همه مال و اموال به دست آورده را بگذارم و بروم؟
آره؟
حالا بگو که در روز نخست چه با خود آورده بودی؟
سالیان پیش در عنفوان تراوت و شادایی جوانیم را به سرزمین شما آوردم و حال پیر و فرتوت گشتم.
خواستت را واضح بگو.
اگر حاکم بتوانند جوانی و عمر تلف شدم را به من بازگردانند، من نیز تمام ثروت و داراییم را در اختیار شما گذاشته و بدون دیناری اینجا را ترک میکنم.
خب چه میگویی وزیر با تدبیر؟
گمان نمی کنم بتوانیم خواسته ای او را اجابت کنیم.
معلوم است که نمی توانیم.
عوامل شما چیست قربان؟
حق با این مرد است.
بازرگان مرد زیرک و دنیا دیده است.
حق با توست مرد بازرگان. حال تصمیم خود را گرفته ای؟
بله سرورم، اجازه می خواهم آخر عمر را در دیار خود و در کنار خیشاوندانم باشم.
بسیار خوب، به سرزمینت بازگرد.
خداوند سایه حاکم عادل و دادگستر را بر سر این مردم حفظ کند.
فراموش نکنی که مالیات دارایی هایت را به خزانه بپردازی.
به طور قطع خواهم پرداخت.
می توانی بروی و دیناری هم نپردازی.
خداوند شما را حفظ کند. وزیر اعظم را همچنان سلامت بدارد.
انصاف نبود که وزیر را بستانیم.
قربان، مستحضر باشید که مالیات بر دارایی های او را تمام و کمال گرفته و به خزانه دولت داده ایم.
این سیاست و آینده نگری را از چه کسی آموخته ای؟
از سرنوشت وزیر پیشین قربان.
می توانی بروی.
اطاعت.
خدا جزایتان به خیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویقی می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمت برسیم. ما در بند فرصتها هستیم. این فرصتها پایان می پذیرند و ما را به دعای خداحافظی مجبور می سازند. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
جهانی سپاس از همه شما عزیزان که تا این لحظه در کنار ما بودید و شنونده برنامه‌های رادیو دری. امیدوار هستیم آنچه تقدیم شما عزیزان شد مورد توجهتان قرار بگیرد. اگر نظر، صحبت، پیشنهاد و گفتنی دارید با ما لطفاً در میان بگذارید. در ایران 3800-226 و در افغانستان هم 0794-71-71-44 شماره های سامانه پیامکگیر ما هست که خوشحال میشیم پیام های شما عزیزان رو بخونیم و در اختیار همکاران قرار بدیم تا در برنامه هایشان از نظرها، پیشنهادها و گفتنی های شما عزیزان استفاده بکنند.
اینجا ایران است.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه اینجا ایران است در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز سفری داریم به استان کوهکیلویه و بوی رحمت در کشور ایران و شهر زیبای یاسوج. هم سفر ما باشید در این سفر شنیدنی. به یاسوج، شهر آبشارهای خروشان، خوش آمدید. این جمله است که در آستانه ورود به شهر یاسوج روی تابلوی نقش بسته، جمله‌ای که آغاز سفر به شهر رویایی است. شهری که به علت ویژگی‌های طبیعی خاصی که داره هدف گردشگری خیلی از گردشگرای خارجی قرار گرفته. یاسوج یکی از شهرهای جنوب غربی ایران و مرکز استان کوهکیلویه و بوی رحمت هست که ساکنان آن عمدتاً از نژاد لور هستند. لورها از جمله اقوام قدیمی ایرانی ساکن فلات ایران محسوب میشن که از دیرباز در این سرزمین ساکنند. قبل از ایجاد این شهر یک شهر قدیمی به اسم تلخسرو قرار داشته که در زمانی مرکز نفوذ خانهای بویرحمد اولیا بوده و بیشتر از 2000 سال قدمت داره، اما در حال حاضر بجز تپه‌های پراکنده و یک روستا اثر دیگری از او شهر قدیمی باقی نمانده. یاسوج کنار رودخانه بشار، رودخانه‌ای که بعد از گذر از چند تا استان به خلیج فارس می‌ریزه قرار گرفته. شهر یاسوج در اقلیم سرد سیری واقع شده و هوای معتدل متمایل به سرد داره و به خاطر بارش فراوان برف و باران و پوشیده شدن ارتفاعات از برف برای مدت طولانی از سال از منابع آب کافی برخوردار است. یاسوج یا یاسیج به معنای محل رویدن گلهای یاس فراوان هست. آبشارها و رودخانه ها و رودهای کوچک و بزرگ و تنگه های زیبا از جاذبه های طبیعی شهر یاسوج هستند. یکی از اصلی ترین جاذبه های گردشگری یاسوج آبشار یاسوج هست. این آبشار یا همان پارک جنگلی آبشار در فاصله کمی از مرکز شهر در شمال شهر واقع شده. در واقع آب چشمایی که از دل کوههای زاکروز جوشیده در شمال شهر یاسوج آبشاری به ارتفاع 10 متر را به منظر تماشا گذاشته. چشم‌انداز زیبای آبشار، نهرهای آب در مسیر مارپیچ، باغهای میوه، مراتع سرسبز و پر از گلهای رنگارنگ و بسیاری از زیبایی‌های دیگر سبب اشتیاق مسافران برای بازدید میشه. در حاشیه آبشار یاسوج تفرجگاه زیبایی احداث شده که کنار جنگلی پوشیده از درختان بلوط، چنار، چارمغز و سیب زیبایی منطقه را دوچندان کرده. اطراف همین تفرجگاه سکوبندی ها و آلاچیق هایی برای استراحت و پذیرایی از گردشگرها و مسافرهایی برپا شده که هر گوشه ای از آن جلوه ای از فرهنگ و هنر بومی و سنتی منطقه را به نمایش می‌گذارد. در 26 کیلومتری جاده یاسوج بعد از گذشتن از روستای سرسبزی به اسم دشت روم و جاده های پرپیچ و خم به مکانی می رسید با آبشارهای زیبا و هوای گرم سیری مناسب به اسم تنگه تامرادی. آبشارهای تنگه تامرادی از زیباترین آبشارهای ایران هستند. در واقع از جاذبه های اصلی این تنگه 4 تا آبشار دیدنی است که از 8 تا 15 متر ارتفاع دارند. البته آبشار بلندتر و 50 متری هم در این ناحیه هست، ولی آنقدر دسترسی سخت داره که معمولا گردشگرها فقط به دیدن او از کنار جاده اکتفا می کنند. با غیر از آبشارها جاذبه دیگری منطقه غارهای آبی است که در کنار آنها پرستوها را می‌بینید که به آشیانه‌شان در غارها رفت و آمد می‌کنند. کنار این غارها حوض‌جاهایی است که زیبایی طبیعت را چشمگیرتر کرده. این تنگه زیبا در احاطه کوههای زراور و ساورز قرار دارد که محل زندگی حیواناتی مثل خرس و سنجاب هستند. در ورودی این تنگه میشه آثار تاریخی به جا مانده از دوره هخامنشی را هم دید. در ورودی تنگ تامرادی مقبره‌ای وجود داره که با زیبایی تمام به صورت لایه لایه در دل صخره کنده شده و مربوط به یکی از نجیب زادگان هخامنشی است. در کنار طبیعت زیبا بازدید از این جاذبه تاریخی جالب توجه است. در بعضی از روایت‌ها آمده که آریوبرزن سردار شجاع ایرانی در دوران هخامنشی با سپاه خودش به تنگه تامرادی آمده و مقابل هجوم اسکندر مقدونی مقاومت کرده. علاوه بر آبشارها چند تا پارک جنگلی و ساحلی بسیار زیبا هم در یاسوج قرار دارد. مثل پارک جنگلی یاسوج و پارک ساحلی رود بشار. پارک جنگلی یاسوج یا پارک بزرگ کوهستان یاسوج در شمال شرق شهر مساحتی نزدیک به 1000 هکتار دارد و بزرگترین پارک جنگلی در جنوب کشور ایران محسوب میشه. در این پارک شیبدار میشه نمای بسیار زیبایی از شهر را دید. پوشش غالب پارک درختان بلوط ایرانی است و بقیه پوشش گیاهی پارک بادام کوهی، ارزن، بنا و درخت‌های کم نظیر دیگر هست و ارتفاعات بالاتر هم پر از بوته و درختچزار هست. دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه اینجا ایران است از رادیو دری مهمان لحظه های خوبتان هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان. شنونده برنامه ما باشید.
دلم جا بگر دل ساده تو، دل مهربونا ما هم جور خود، دلم آجزم زرزم زمونا.
پارک ساحلی رود بشار هم که در ورودی شهر قرار داره یکی از متنوع‌ترین و زیباترین اماکن تفریحی یاسوج هست. وجود رود آرام و همیشگی بشار کنار این پارک فضای متفاوت را برای گذراندن لحظاتی به یاد ماندنی فراهم کرده. رودی که مایه حیات و سرزندگی یاسوج هست. در 1 کیلومتری مسیر یاسوج به اصفهان که به تنگ مهریان معروف هست، بارگاه امامزادهی به نام امامزاده حسن علیه السلام وجود داره که پذیرای زائران از نقاط مختلف کشور ایران هست. تنوع درخت‌های مثل سپیدار، بلوط، افرا، چنار، کاج، انگور وحشی و بنا در تنگ مهریان از ویژگی‌های شاخص این منطقه است. تنگه مهریان در زمستان هم محل رفت و آمد علاقمندان به اسکی است. در فصل زمستان یک توده یخی بزرگ روی صخره مقابل بارگاه امامزاده ایجاد میشه که اواخر زمستان شکسته میشه و با صدایی که کیلومترها دورتر شنیده میشه از صخره فرو میریزه و مژده بهار را به همه شهر میده. آب زلال و شفاف رودخانه مهریان به رودخانه بشار یاسوج و رودخانه کارون میریزه. روستای شیخ سرکه یا شیخ صدوق هم یکی دیگر از مناطق دیدنی یاسوج هست. منطقه سرد سیری با پوشش گیاهی متنوع از جمله کنگر، رواش و سمارق هست و همینطور پر از درخت‌های چارمغز، سیب، شفتالو و انگور هست. مزار شیخ سرکه روی تپه است که درخت‌های انجیک یا همان ناک وحشی او را احاطه کرده. وجود چشمه‌های پرآب در منطقه باعث آبادانی و زیبایی روستا شده. یک دره خیلی قشنگ و بی‌نظیر هم اطراف یاسوج وجود داره به اسم دره علمون. برای دیدن دره علمون باید چند کیلومتری از یاسوج فاصله بگیرید. دره علمون منطقه کوهستانی است که گوشه و کنارش چشمه‌ها و رودخانه‌ها جریان دارند. اینجا جایی است که طبیعت زیباییش و آب و هوای مطبوع و بی‌نظیرش و آب‌های گوارا و زلالش در ایران معروف است. در این دره جنگل‌های بلوط و لاله‌های واژگون را می‌بینید که با رنگ‌های سرخ و زردشان زیبایی منحصر به فردی به وجود آوردن. البته این تنها زیبایی موجود در منطقه نیست. علاقمندان به ورزش‌های زمستانی منطقه کاکان در چند کیلومتری یاسوج را خوب می‌شناسند. آب و هوای سرد، زمستان‌های پربرف و کوهستان‌های مرتفع یاسوج را به بهشتی برای اسکی دوستان تبدیل کرده. حتی اگر اسکی هم یاد نداشته باشین، میتونین در دامنه‌های زاکروس و قله‌های دنا از دیدن اسکی بازها و تلالو نور خورشید لابلای دانه‌های برف لذت ببرین. علاوه بر آن، در ارتفاعات پایین تر در کنار همین قله دنا و رودخانه بشار یک دهکده زیبایی هم هست به اسم مزدک دارتا که وجود مزرعه های پرورش ماهی قزلالا جذابیت خاصی به این منطقه داده. شالیکاری یا همان کاشت برنج اوایل تابستان در مرکز روستا از دیدنی های دیگه منطقه است. یا سوج فقط محل دیدن زیبایی های طبیعی نیست، بلکه محل شگفتی های باستانی هم هست. گورستان باستانی لما بستر بزرگی برای معرفی فرهنگ بزرگ دوره ایلامی است که علاقمندان به شناخت تاریخ و فرهنگ ایران باستان را به طرف خودش جذب می کنه. حوالی دشت کوچکی به اسم چال شاهین در منطقه دنا و مشرف بر رودخانه بشار گورستان باستانی لما قرار گرفته که مربوط به دوره ایلامی است که محل دفن مرده‌هایی بوده که از فارس و خوزستان برای کوچ تابستانی به این مکان مهاجرت می‌کردند. خلاصه این که شهر یاسوج هر سال میزبان گردشگران داخلی و خارجی بسیار زیادی است. دیدن سرسبزی و زیبایی طبیعت این شهر در فصل بهار خالی از لطف نیست. جدای از آن، در زمستان هم گردشگرهای خاص خودش داره. این شهر چهار فصل را میشه در هر ماهی از سال دید و از طبیعت زیبایش لذت برد. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز اینجا ایران است رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان یار و همراهتان.
بله، حضرت پر از خیر و معنویت اذان ظهر و نماز ظهر به افق شهر کابل رسیدیم و ویژه برنامه قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حسار، مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خالق آزادگی، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام همراهان همیشگی و بندگان خوب خدا، روزتان سرشار از نگاه رحمت الهی. از رادیو دری با قرار بندگی در خدمت شما هستیم. در فرصت ناب از آن، مهمان دقایق از آنگاهی شما هستیم. همراهیتان را از ما دریغ نفرمایید. پروردگارا بر محمد و خاندان محمد درود فرست و مرا بر بلاهای روزگار و حوادث شبها و روزها یاری ده و از هراسهای دنیا و گرفتاریهای آخرت نجات بخش و مرا از شر آنچه ستمگران در زمین انجام میدهند کفایت کن. خدایا از آنچه میترسم مرا بس باش و از آنچه حذر میکنم نگهداری کن و در نفسم و دینم از من نگاهبانی بفرما و در خاندان و مالم جانشین باش و مرا در آن چه نصیبم فرمودی برکت ده و از شر جن و انس سالمم بدار و با گناهانم رسوایم مساز و با باطنم سبکم منما و با عملم دوچارم مکن و مرا از نعمتهایت محروم مفرما و با غیر خود واگذار مکن. دوستان، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:58 خواهد بود. دوستان، در دهه اول محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان هستیم. به همین مناسبت در این دهه هر روز را به یکی از حماسه سازان نهضت جاویدان کربلا اختصاص می دهیم. امروز جمعه 22 اسد سال 1400 برابر است با چهارمین روز از ماه محرم. می خواهیم امروز درباره حر ابن یزید ریاحی و طفلان حضرت زینب سلام الله علیها با شما صحبت کنیم. از زمین تا آسمان آه است، میدانی چرا؟ یک قیامت گریه در راه است، میدانی چرا؟ بر سر هر نیزه خورشیدی است، یک ماه تمام. بر سر هر نیزه یک ماه است، میدانی چرا؟ حر ابن یزید ریاحی از فرماندهان نظامی کوفه است که پیش از واقعه عاشورا مأموریت یافت با سپاه 1000 نفری مانع حرکت امام حسین علیه السلام به سوی کوفه و نیز بازگشت او شود. حر در روز عاشورا به سپاه امام حسین علیه السلام پیوست و در دفاع از او جنگید و به شهادت رسید. حر به سبب توبه و پیوستنش به امام نزد مسلمانان احترام خاصی دارد. مسلمان ها حر را نماد امید و قبولی توبه و رستگاری بعد از آن می دانند. زمان توبه حر تا شهادت وی چندان به طول نینجامید. بنابر روایتی حر از امام تقاضا کرد که چون نخستین کسی بوده که بر امام خروج کرده، اجازه دهد که نخستین مبارز و شهید باشد. او شجاعانه می جنگید و با اینکه اسبش زخمی شده بود و از گوشها و پیشانی آن خون جاری شده بود، همواره رجز می خواند و سواره با دشمنان پیکار می کرد تا اینکه 40 نفر از دشمنان را به هلاکت رساند. لشکر پیاده نظام ابن سعد با یک بار بر او حمله ور شدند و او را به شهادت رساندند. اصحاب امام علیه السلام جنازه او را آوردند. امام حسین علیه السلام نزد حر که خون از بدنش جاری بود آمد و گفت: به به، ای حر، تو در دنیا و آخرت آزاده ای، همان گونه که آزاد نامیده شدی. دوستان، دو پسر از فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها از همسرشان عبدالله ابن جعفر نیز در واقعه کربلا حضور داشته و ایشان را همراهی می کردند. آنها در رکاب مامای بزرگوارشان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت رسیدند. حضرت زینب پس از شهادت علی اکبر علیه السلام آنان را آماده نبرد و جانفشانی در راه حق نمود. آنان را میتوان جزء اولین شهدای بنی هاشم معرفی کرد. سومین شهید از بنی هاشم عون ابن عبدالله ابن جعفر و فرزند حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بود. عون ابن عبدالله به میدان رفت و چنین رجز می‌خواند: اگر مرا نمی‌شناسید، من پسر جعفر هستم، آن شهید راستین که در بهشت نورانی است و با بالهای سبز پرواز می‌کند و همین شرافت برای روز محشر کافی است. او 3 سواره و 18 پیاده از دشمنان را کشت و خود به دست عبدالله ابن قطنه تایی به شهادت رسید. سپس محمد ابن عبدالله ابن جعفر فرزند دیگر حضرت زینب سلام الله علیها به میدان رفت در حالی که چنین رجز می‌خواند: از ستمگری و کردار دشمنانی که با کوری و فرومایگی افتادند به خداوند شکایت می کنم. اینان نشانه های قرآن را رها کرده و کفر و سرکشی را آشکار ساختند. او سخت جنگید تا به شهادت رسید.
تا ماه شب فروزم پشت این پرده ها نهان است، باران دیدم هم دم شبم یار آنچنان است، جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد، ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است.
از رادیو دری با قرار بندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. استفاده میکنیم از صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام سعیدیان. استاد سلام بر شما. بفرمایید درباره سیره زندگی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مخصوصا گذشت و بخشش ایشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب بر شما و مردم عزیز. امیدوارم که عزاداری‌هاشون تا ایامی که حالش هر روزی گذشته هم با رعایت بوده باشه و هم انشاءالله با قبولی سید الشهدا. ما هر عملی رو که انجام میدیم، چه من چه شما، باید اون اثر مطلوبش رو قاعدتا دریافت بکنیم دیگه، یعنی باید به یه نتیجه برسیم. من وقتی که مثلا عصبانی هستم از یک اتفاقی، آیا با پرخاشگری، با تندی، با فحاشی، با بیادبی به اون نتیجه میرسم؟ مردم میدونن غالبا نمیرسیم. ممکنه افراد رو در مقابل هم بیشتر قرار بده. آسیب‌های جسمی و جانی که متاسفانه با خبرهاش رو میبینیم، میشنویم، این اتفاقها بیفته. عرض غیر این هستش که ببینید، ما هممون عصبانی میشیم تو زندگیمون، اما اون مدیریت مهمه. بدونیم با عکس العمل‌های هیجانی به نتیجه نمیرسیم. مثلا میاد پیش پیغمبر، شکمبه گوسفند سر پیغمبر میریخت. حالا این خیلی توهین بزرگیه، خیلی جسارته. یهودی هم بود، یه چند روز نیومد. پیغمبر فرمود این رفیق ما، ازش خبری نیست. گفتن یا رسول الله، رفیقتون نبود این، که این دشمنتون بود. این شکمبه گوسفند سر شما میریخت. پیامبر فرمودن که کجاست؟ گفتن آقا مریض، ما بریم ببینیمش. میگه آقا وقتی رسول الله اومد گفتش که مریضی، من نگران شدم چطوری مثلا حالش رو پرسید. این دشمن قداری که هر روز میامده جلوی جمع به پیغمبر جسارت میکرده، خجالت زده شد. واقعیت امر این هستش، خیلی موقع ما با خوبی در رفتارمون میتونیم خشم طرف مقابلمون رو به نفع خودمون مدیریت کنیم. شما ببینید سید الشهدا مگر نمیتوانست خور رو در داستان عاشورا پس بزنه؟ خور کار کمی نکرده بود، خطای بزرگی انجام داده بود. خور آمده بود جلوی لشکر امام حسین رو گرفته بود، راه پس و پیش این لشکر رو بسته بود، دل بچه‌های امام حسین شکسته بود، ولی به هر حال یه سرنوشت مقدری دیگه، بناس جنگی بشه. حالا خور پشیمان شده، امام چیکار کنه؟ امام فرمود تو بلندی، چرخ دون پستت گرفت، خاک پای مادرم بستت گرفت. یادت بهت گفتم سکلت که هموش مادرت به عزاد بشینه. حتی هرچی گفت مادر شما فاطمه.